با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در سال 2025 با 1 میلیون نفر کمک نقدی در افغانستان صورت خواهد گرفت. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز چهارشنبه نوشت که کمک های نقدی به خانواده ها در افغانستان این امکان را می دهد که به طور فردی به موارد ضروری مانند غذا، دارو و لوازم زمستانی اولویت دهند. در ادامه گفته شده که 89% خانواده ها در افغانستان کمک نقدی را ترجیح می دهند. از سوی دیگر اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد دیروز گفت که به کمک اداره حفاظت ملکی و امداد بشری اتحادیه اروپا نیز به 10,000 خانواده در قندار، غور و بدخشان پول نقد و بسته های محافظتی و آموزشی مالداری دریافت خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. ای در حال است که نهادهای مددرسان ابراز نگرانی کردند که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان متاثر و وضعیت بد بشری را در زمستان تجدید خواهد کرد. ازبکستان 7 هلیکوپتر نظامی اردوی جمهوری مخلوع افغانستان را به آمریکا انتقال داد. به گزارش برخی از رسانه‌های ازبکستان 7 هلیکوپتر بلک هاک اردوی حکومت مخلوع افغانستان که توسط نظامیان سابق این کشور به ازبکستان برده شده بودند به آمریکا منتقل شدند. یک رسانه آنلاین ازبکستان روز گذشته گزارش داد که وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون این هلیکوپترها را قابل استفاده دانسته و به آن کشور منتقل کرده. در ادامه آمده که در 15 آگست سال 2021 میلادی در روز ورود طالبان به کابل بیش از 500 پرسنل نظامی افغان با تیاره ها و هلیکوپترهایی که توسط ایالات متحده با اردوی سابق افغانستان فراهم شده بود به ازبکستان رسیدند. در گزارش به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده آمده که در آن زمان 22 تیاره نظامی و 24 هلیکوپتر به ازبکستان منتقل شده بودند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان می گوید که دوستی چین با کشورش شاید فراز و نشیب های است، اما این دوستی از عملات گروه های تندرو بر شهروندان چین در پاکستان متاثر نخواهد شد. آقای زرداری این سخن را در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه در بیجینگ گفت. او افزود هر قدر که در جهان دهشت افغانی و مشکلات باشد، مردم پاکستان عامی مردم چین خواهند بود. 7 شهروند چین در 2 حمله جداگانه در 2024 در پاکستان کشته شدند. چین به دنبال این عملات نگرانیش را درباره عدم مسئولیت شهروندان آن کشور در پاکستان ابراز کرد. امارات متحده عربی هرگونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را روز چهارشنبه رد کرد. وزارت خارجه امارات متحده در این باره مخالفت خود را در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس فرستاده ابراز کرده. امارات متحده عربی بر اهمیت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که ایالات متحده نوار غزه را تصرف کند و آن را از نظر اقتصادی توسعه بدهد. این پیشنهاد عکس‌العمل‌های را برانگیخت. و به گزارش یک رسانه آمریکایی، اردوی ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای خروج همه نیروهای خود از سوریه است. شبکه خبری NBC در این باره به نقل از منابع وزارت دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه گزارش داد. از این منابع نام گرفتن نشده. بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده درباره سناریوهای غور می کند که خروج نیروها در جریان 30، 60 و یا 90 روز صورت بگیرد. در حال حاضر تا 2,000 سرباز آمریکایی در سوریه مستقرند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله خبری رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله خبری تا لحظات دیگر. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که با مجلد مجله فرهنگی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اداره های امور مهاجرین و پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد تصمیم پاکستان برای اخراج هزاران پناهجوی افغان که منتظر انتقال به ایالات متحده و جاهای دیگر هستند ابراز نگرانی کردند. اسلام آباد گفته که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا هرچی زودتر هزاران افغان را که پرونده های پناهندگی به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال ندهند، آنها را اخراج می کند. بیشتر ستار فروغ جزئیات دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گویند که از اسلام آباد می خواهند تا درباره تصمیم اخیرش در خصوص اخراج شهروندان افغانستان از پاکستان توضیح بدهد. مقامات وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه این هفته تایید کردند که حکومت این کشور تصمیم گرفته که اگر آمریکا و کشورهای غربی دیگر هر چه زودتر افغانهایی را که پرونده های پناهندگی به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال ندهند، آنها را اخراج خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هزاران افغان در پاکستان منتظرند که ویزای مهاجرت آمریکا را دریافت کنند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، برنامه مهاجرتی آمریکا از 27 ماه جنوری برای حداقل 3 ماه تعلیق شده است. این اقدام افغانهایی را که در پاکستان منتظر انتقال به آمریکا هستند سخت نگران کرده. یکی از این افغانها که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت قرار بود او و خانواده‌اش در اوایل ماه جاری میلادی به آمریکا منتقل شوند، اما پروازهای آنها به تعویق افتاد. او افزود
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدوداً 3 سال میشه اونا درس تعلیم باز موندن و نگران ازی هستیم که درست است که 3 سال را که ما انتظار کشیدیم 3 ماه دیگه هم مشکل نیست، حتما به یک نوع شاید سپری شوه، اما من نگران ازی هستم که پس از 3 ماه هم بر ما جواب رد داده شوه خدای نخواسته، یا ای که امی وضعیت ادامه پیدا کنه. این سخت ما را نگران ساخته، ما را نه پاکستان قبول میکنه به عنوان پناهنده، ما نه در اینجا آرام هستیم، ما را امریکا هم رد بکنه و ما دوباره ما به افغانستان هم برگشته نتانیم، بر ما خیلی دشوار خواهد بود.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان یک هفته پیش در نشستی که در آن آصف منیر لویدریستیز اردوی این کشور نیز حضور داشت گفت که اگر افغانهای دارای کیس های پناهندگی به کشورهای غربی از پاکستان انتقال داده نشوند درباره اخراج آنان آمادگی گرفته شود. UNHCR و IOM گفتند که در مورد شهروندان افغانستان به ویژه اقلیت های قومی و مذهبی، زنان و دختران، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و هنرمندان که پس از بازگشت به افغانستان با خطر روبرو خواهند شد، نگران هستند. این دو اداره در بیانیه مشترک گفتند که از تهدیدات امنیتی که پاکستان با آن روبرو است آگاهند، اما به گفته آنها پاکستان نباید نگرانی های بشری را نادیده بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر. اکنون می‌شنوید که در ولایت بدخشان برخز پیروان مذهب اسماعیلی از آنچه فشارهای روزافزون مقامات ملی طالبان می‌خوانند شکایت دارند. آنها مدعی‌اند که طالبان آنها را وادار به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید که با صدای یک تن از پیروان مذهب اسماعیلی در بدخشان آغاز می‌شود.
الحمدلله ما مسلمان هستیم، یک خدای است که ما را پیدا کرده و خدای است که ما را نیست میکنند. یک قرآن است که برای مسلمان ها نازل شده، اینمو قرآن ما هم نپذیریم و برادرهای سنی هم نپذیریم. ما شب و روز برادر قرآن تلاوت میکنیم.
این مرد میگوید که پیروی مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان است. از بحری حفظ هویت نامش را در این گزارش ذکر نمیکنیم. او از مقام های محلی طالبان شکایت دارد.
خاص ما این از دولت از همه کس هم نیست که ما در این مذهب مون هستیم، در این مذهب مون باشیم، حرام باشیم، برای هیچ کس مشکل ساز نیستیم، برای ما کسی باید مشکل ساز نشود. داشتن از مذهب ناممکنه، راه حلی نداره.
یک نوار تصویری تازه منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در ولسوالی نسای یک مقام طالبان ظاهراً پیروان اسماعیلیه را به تغییر مذهبشان و پذیرش مذهب سنی وادار می‌کند. در این نوار دیده می شود که جمعه خان فاتح ولسوال طالبان در نسای و فرمانده عمومی پنج ولسوالی دروازها می گوید که همراه با جمعی از علما به مناطق اسماعیلیه نشین نسای رفته و پیام هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان را به ساکنان این مناطق رساندند. این مقام محلی طالبان در بخشی از سخنان خود تاکید می کند که این اقدام با هدف اطلاع رسانی و اجرای دستورات طالبان در میان پیروان اسماعیلیه انجام شده.
اهداف سفرمان در محیط منطقه دعوت بود. جمعی کثیری از مسئولین و علمای عزیز را گرفتیم و مسجد به مسجد، قریه به قریه دور خوردیم، قیام زعیم امارت اسلامی را، پلیسی امارت اسلامی را و قصد سمع مردم رساندیم که لله الحمد سفرمان بسیار یک سفری مناسب و با دستاورد بود.
ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، تا تهیه این گزارش در این مورد به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این باره پاسخ نداد. اما یک پیرو دیگری مذهب اسماعیلیه که به دلیل حفظ هویت از گرفتن نامش میپرهیزیم، به رادیو آزادی میگوید که طالبان نباید بر این جماعت مشکل ایجاد کنند.
بسیاری ها ما را هنوزم کافر میگویند و گفتند و این روند هنوزم ادامه پیدا خواهد کرد. دعوت شده که شما بیایید، ما مسلمان نیستیم و بیایید مسلمان شید. اگر سر ما را ببرند سر مذهب خود را ترک میخواهیم کرد.
سمیالای سیحون، فعال محلی حقوق بشر، هم از این وضعیت با خبر است.
گروه های متعلق به اقلیت های مذهبی به دلیل ترس و تهدید طالبان در بسیاری مواقع دیده شده که مذهب خود را تغییر دادند و حتی به طالبان از این موضوع استقبال کردند. مراجعه یا ترک مذهب در میان گروه های اقلیت های مذهبی افزایش یافته، به خصوص در میان اقلیت های مذهبی چون اسماعیلیه. وضعیت زندگی برای اقلیت های قومی در افغانستان بسیار سخت، خفقان آور و دشوار و بغرنج.
نزدیک دو هفته پیش نزدیکان یک آموزگار 34 ساله محلی از مذهب اسماعیلیه در بدخشان به رادیو آزادی گفتند که پس از تهدید از سوی افراد مسلح ناشناس او دست به خودکشی زد. این آموزگار از 11 سال پیش در یکی از مراکز آموزشی مذهبی در ولسوالی واخان بدخشان فعالیت میکرد. وجه الدین مظهری، ولسوال طالبان در واخان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان چندین روز جستجو کردند اما نتوانستند فردی را پیدا کنند که این آموزگار را تهدید کرده باشد. ارقام دقیقی از تعداد پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان در دسترس نیست، اما بر بنیاد برخی گزارش‌ها از جمعیت بیش از 1 میلیون نفری این ولایت بیش از 60,000 نفر پیروان اسماعیلیه هستند. این پیروان عمدتاً در ولسوالی‌های نسای، زیبا، کشکاشام، شغنان، واخان و دیگر مناطق بدخشان پراگنده زندگی می‌کنند. عفوی بین المللی در بخشی از گزارش 2023 اشاره کرده که در افغانستان تحت کنترل طالبان گروه‌های قومی از جمله اقلیت‌های مذهبی با آشیانشینی فزاینده، تبعیض و اخراج اجباری مواجه شده‌اند.
هرچند رقم دقیق از پیروان مذهب اسماعیلیه در افغانستان وجود ندارد، اما ولایت بدخشان به ویژه ولسوالی های شغنان، اشکاشم و پامیر از مراکز اصلی اسماعیلیان در افغانستان محسوب می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. اما پیش از آن، ادامه واکنش ها به پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر جابجایی فلسطینی ها در مناطق دیگر بیرون از غزه. سازمان عفو بین الملل انتقال احتمالی فلسطینی ها از غزه را یک اقدام ظالمانه و شرم‌آور خوانده. از سوی دیگر، امارات متحده عربی با هر گونه تلاش برای بی‌جا کردن فلسطینی ها مخالفت کرده. جزئیات در این گزارش.
اگنس کالامارت، سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل، به خبرگزاری رویترز گفته است که هر طرح برای اخراج اجباری فلسطینی ها از غزه خلاف اراده آنها جنایت جنگی پنداشته می شود. این سازمان روز چهارشنبه هفته دل و گفت که این یک اقدام ظالمانه و شرم آور است. دونالد ترامپ او رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه شنبه 16 دل و پیشنهاد کرد که ایالات متحده نوار غزه را تصرف کند و آن را از نظر اقتصادی توسعه بدهد. آقای ترامپ گفته است که پس از خروج فلسطینیان از نوار غزه و استقرار آنها در محل دیگر، ایالات متحده کنترل غزه را به دست بگیرد و به شکوفایی اقتصادی آن کمک کند. قصر سفید روز چهارشنبه گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ متعهد به قرار دادن نیروهای ایالات متحده در غزه به عنوان بخشی از پیشنهاد خود برای تصرف این قلمرو فلسطینیان نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارولین لووید سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که آقای ترامپ معتقد است که ایالات متحده باید در بازسازی غزه دخیل باشد تا ثبات در منطقه تضمین شود. امارات متحده عربی دیروز هرگونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرد. این کشور بر اهمیت یافتن یک رای حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده است. فرانسه هرگونه بیجا شدن اجباری فلسطینی ها از غزه را محکوم کرده و هشدار داده است که این کار از سبب آشفتگی در سراسر شرق میانه خواهد شد. یک سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که غزه باید بخش اساسی یک دولت آینده فلسطینیان باشد. او افزود که این اتحادیه متعهد به یک رای حل دو دولت برای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست. وی گفته است غزه بخش جدای ناپذیر دولت آینده فلسطینی است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت دونالد ترامپ می خواهد که فلسطینی ها در زمانی که غزه بازسازی می شود آنجا را به طور موقت ترک کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک از طریق امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. آنچه را که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها خواهید شنید: داستانی با عنوان برگ های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده، چند جالب آموزنده از رسانه ها. در گزارشی نیز خواهید شنید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صدها کیلوگرم موی زنان و تعدادی از آلات موسیقی را آتش زده است. پارچه غزلی از محمد ظریف رستمی و بخشی از آهنگ پهلوان رفی یکی از معلی خانان که همین غزل را آهنگ ساخته است. گپ گفتی پیرامون حیات خرد جسترین شاعر زبان دری رشید الدین ملقب به وطوات را نیز داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. این هفته داستانی داریم با عنوان برگ های خشکیده چنار، از داستان نویس خوب همیرا سیدزاده. بانو سیدزاده گاهگاهی داستان های خوبی برای خوانندگان می نویسن. این هم یکی از اینها. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
آخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی می رفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودن. من نیز خانم ملول و فرسوده شده بودم، درست مثل چنار خشکیده. شبهای سرد بر روی بام چشمانم را دوخته به در سپری می کردم که مبادا فرزندانم پشت در بمانند و یخ بزند. این بیچارگی هم دقیق از زمان دامنگیرم شد که همسرم شهرام در مارکت دواخانه داشت. ساعت 4 بعد از ظهر که میخواست به خانه برگردد، در مسیر راه انفجار صورت گرفت و شهرام را از من گرفت. از شهرام 3 فرزند به جا ماند. فرزند بزرگم مروه دخترم بود، او هنوز 5 سال داشت، و 2 فرزند دیگرم پسر بودند، مروان و مهرداد. اوایل فصل بهار بود، اما زندگی من در وجودم خزان شده بود. با گذشت هر روز شاخ برگ هایم رو به زرد شدن می رفت، ولی خودم مثل چنار پا بر جا و استوار بودم. روزها در خانه بیگانه ها صفاکاری می کردم تا لقمنانی به فرزندانم بدهم. آنها را نیز با خودم می بردم تا نزدم بمانند. همسرم شهرام 2 برادر داشت، یکی سردار که انسان زشتی بود و دیگر سروش. او انسان خوبی بود. از همان اوایل شهرام با برادرانش رفتار محبت آمیز نداشت. از مرگ شهرام به طور دقیق 1 ماه گذشته بود. ساعت 8 قبل از ظهر بود. آمادگی گرفتم تا به وظیفه‌ام بروم. صدای در به شدت به گوشم رسید. صدای ناخوشاینده بود. باک داشتم و با خود نیز می گفتم کی باشد در پس در که با این حد خشمگین است. من نیز با شتافتن زیاد خود را جلو دروازه رساندم. دستانم احساس ضعیفی می کرد. دست و پاهایم بلرز افتاده بودند. در را باز کردم که سردار و سروش بودند. نفس عمیق کشیدم و با ایشان احوال پرسی کردم، ولی سردار در مقابل احوال پرسیم بی تفاوت بود. با لحن زشت فریاد زد و گفت برادرزاده هایم کجاست؟ آنها دیگر با ما زندگی می کنند. من نیز مثل برگ های چنار خشکیده خشکیدم و بر زمین افتادم. مگر امکان داشت از جگر گوشه هایم دور باشم؟ سردار و سروش به اتاق رفتند. سردار از دست دخترم مروه محکم گرفت و سوی خود کشید و سروش 2 پسرم را با خود گرفت. من التماس می کردم و فریاد می زدم نبرید، ولی آنها بی‌رحمانه فرزندانم را از آغوشم گرفتند. از من 1 خانم افسرده و فرسوده به جا گذاشتند. از همه دور و برم باک داشتم، حتی از دیوارهای اتاقم نیز باک داشتم. به هر جهت که دست کمک دراز کردم تا فرزندانم را به آغوشم برگردانند، ولی هراسی که از سردار داشتند هیچ شخص آماده همکاری نبود. بعد از 7 ماه نیز آواز در به شدت به گوشم رسید. با شتافتن زیاد آمدم جلو و در را باز کردم. در پس در دخترم مروه ایستاده بود. اشکای از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. محکم بر آغوشم گرفتم و برایش گفتم مروه، جگر گوشه مادر، چیگونه به اینجا آمدی؟ مادر جان، خیلی سردم شده. محکم بر آغوشم گرفته و راه افتادم به سوی اتاق. بخاری را برایش گرم کردم. جان مادر، در این راه طولانی و هوای سرد چگونه به اینجا رسیدی؟ مادر جان، خیلی گرسنه. رفتم و برایش غذا آماده کردم. به شکل غذا می‌خورد که گویی روزها بود برایش غذا ندادند. دوباره می‌خواستم سوال تکراری را بپرسم که خودش ماجرای آمدنش را برایم تعریف کرد. گفت کاکایم مرا ناگزیر ساخت تا به خیابان‌ها بروم و هیزم بیابم، وگرنه برایم غذا نمی دادند. من نیز در جاده قدم می زدم تا هیزم درآورم. ناخودآگاه با سروش کاکایم مقابل شدم. او مرا به اینجا رساند و برایم گفت تا به کسی بازگو نکنم. دیگر من نتوانستم احساس خود را کنترل کنم. از دست مروه گرفتم و به سوی خانه سردار و سروش راه افتادم. زمانی که آنجا رسیدم به سوی اتاق سروش رفتم تا فرزندانم را ببینم. آنها را دیدم نزد بخاری خوشحال و راحت به بازی های خیش ادامه می دادند. آنها را به آغوش گرفتم و گونه هایشان را بوسیدم. اشک از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. آن هنگام سردار مرا دید، جلو آمد و برایم گفت: تو به کدام حق در این خانه قدم گذاشتی؟ مروه نزد تو چی کار می کند؟ در حال جر و بحث بود که سروش به آمریت پلیس تماس گرفت. سردار با خشم از دست مروه محکم گرفت، خواست با خود به جای نامعلوم ببرد. وقتی صدای اضطراری موتر پلیس به گوشش رسید، پا به فرار گذاشت و در مسیر که شتاب زده میخواست عبور کند با ماشین برخورد کرد و با همه بدیهایش از دنیا رحلت کرد. من مثل چنار استوار باقی ماندم، گرچه شاخ و برگ هایم خشکیده بود، ولی ریشه هم دوباره جوانه زد. کنار فرزندانم با فامیل های سروش و سردار زندگی آرامش بخشی را آغاز کردم.
داستانی بود با عنوان برگ‌های خشکیده چنار از داستان پرداز معاصر حمیرا سعیدزاده که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این هفته هم سه جالب از رسانه ها داریم. اولی هرزه دهکده، دومی گفتگوی سگ و گرگ، سومی چوپان خانم. نخست هرزه دهکده. حکیمی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از حکیم خواست تا مهمان وی باشد. حکیم پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. کت خدای دهکده هراسان خود را به حکیم رساند و گفت: این زن هرزه است، به خانه او نروید. حکیم به کت خدا گفت: یکی از دستانت را به من بده. کت خدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان حکیم گذاشت. آنگاه حکیم گفت: حالا کف بزن. کت خدا بیشتر تعجب کرد و گفت: هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. حکیم لبخندی زد و پاسخ داد: هیچ زنی نمیتواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. جالب دوم گفتگوی سگ و گرگ. گرگ ملامت کنون برای سگ گفت: انسانها را چگونه یافتی؟ سگ گفت: انسانها هرگاه کسی را تحقیر کنند برایش میگویند سگ. گرگ گفت: آیا فرزندان آنها را خورده ای؟ سگ گفت: نخیر. گرگ گفت: آیا با آنها خیانت کرده ای؟ سگ گفت: نخیر. گرگ گفت: آیا آنها را پاسبانی کردی؟ سگ گفت: بله. گرگ گفت: انسانها شخص شجاع را چه می نامند؟ سگ گفت: گرگ می نامند. گرگ گفت: مگر از اول برایت نگفتم که مانند ما گرگ باش؟ من کودکانشان را دریدم و چارپایانشان را بارها خوردم. آنها قهرمانشان را گرگ می نامند.